بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين زياد ميپرسن که ما آثار عباداتی که داریم و اطاعت از خداوند و پیغمبر و ائمه طاهرین و عمل به قرآن مجید رو نمی بینیم. آثار معرفت، عبادت، اطاعت، ظهورش در دنیا اندک، ولی ظهور کامل و جامعش در عالم آخرت. علتش هم اینه که در روایات ما فرمودن این دنیا نسبت به آخرت همچون رحم مادر میمونه نسبت به این دنیا، یعنی همه دنیا در مقایسه با عالم آخرت به اندازه رحم که انسان در اونجا تکون پیدا میکنه، پدید میاد، خلق میشه. ولی خداوند اگر بخواد آثار این دنیا رو به رحم مادر منتقل کنه، اون رحم که گنجایش نداره. این همه نعمت در همین دنیا مال این دنیاست، نه مال رحم. رحم برای خودش یه نعمتهای خاصی رو داره که مطابق با ظرفیت رحم. بنابراین کسی که بنده خوبیه، در حد خودشم معرفت داره به خدا، به قیامت، به نبوت، به امامت، اهل عمل هم هست، عمل با بدن، عمل با مال، عمل با اخلاق، این در دنیا در حقیقت در یه رحم کوچکی داره زندگی میکنه، ولی آثار این معرفت و عبادت و اطاعت اینجا قابلیت ظهور نداره. یعنی خود اینجا قابلیت نداره که این دنیای با عظمت عبادت و اطاعت و معرفت درش ظهور بکنه. مثل اینه که من یه لیوان دستمه و بخوام آب اقیانوس کبیر رو در این لیوان بریزم، خب این یه امر محالیه، این ربطی به قدرت پروردگار نداره. قدرت بی نهایت او تعلق به امر محال نمیگیره. یعنی یه چیزی که در این عالم شدنی نیست، قدرت این نشودنی رو شودنی نمی کنه. ولی عبادت های انسان، حال انسان، ترک محرماتی که داره یا آثاری از خودش ظهور میده که این دنیا گنجایش ظهور اون آثار رو داره. من در یک کتابی خیلی وقت پیش آثار منفی مشروب الکلی رو میخوندم که روی بدن و روی سلول‌های مغز انسان یه تبعات منفی از خودش به جا می‌گذاره. دانشمندان آلمان به این نتیجه رسیدن که هر یه باری که یه مرد یا یه زن مشروب الکلی میخوره و مست میکنه یا گیج میشه، 2000 عدد سلول مغز رو میکش. حالا این ادامه پیدا بکنه، عقل مشروب خور دیگه کار میفته، قدرت تصمیم گیری های درست رو نداره، ارادش ضعیفه، بدن عاقبت دچار رعشه میشه. الکل به معده، به کلیه، به کبد ضرر میزنه. حالا یه مؤمنی که از اول عمرش تا آخر عمرش در قرآن دیده که مشروب الکلی حرامه، این ترک محرم الهی یه پاداشی داره که این دنیا گنجایش اون پاداشو نداره، لذا خدای جهان دیگری رو بعد از این جهان قرار داده که حدود 90 تا اسم داره. مرحوم فیض کاشانی همه اسامی قیامت رو در جلد 8 محجت البیضاء نقل کرده. روز قیام، ساعت، آخرت، عبوس و از این نوع اسامی. گنجایش قیامت حدود نداره، لذا پروردگار 2 کلمه خالد و ابد رو در آیات مربوط به قیامت به کار گرفته. حالا یا برای دوزخیان یا برای بهشتیان، این که یه مرد یا یه زن به عنوان اطاعت از پروردگار دنبال مشروب الکلی نمیرن، پاداش ترک این حرام فقط ظرفیتش در قیامت نه در دنیا، اما پاداش دنیاییش اینه که مغزش، کبدش، معدش، رودش، کلیش، قلب، خون سالم مونده. ولی یه وقتی آدم پرخوری میکنه یه دوتا بیماری میگیره که خب اینم قرآن گفته پرخوری نکن. اگه آدم پرخوری نکنه اون بیماری ها رو نمیگیره. یه مسئله‌ای که برای کل انسان‌ها و موجودات زنده هست مرگ، اونم علاج نداره، درمان نداره، انبیاء الهی از دنیا رفتن، اولیا رفتن، ائمه رفتن، بقیه هم از دنیا میرن. ولی اگه آدم بخواد با ترک محرمات سلامت بدنش رو، فکرش رو، عقلش رو، قلبش رو تضمین کنه، میتونه. یا مثلا رسول خدا درباره روزه رو منبر در مسجد مدینه فرمودن صومو تصحو، روزه بگیرید برای اینکه سالم بمونید. خب روزه یا آثار دنیایی داره که واقعا هم روشن این آثار دنیاییش در غرب یکی از راه‌های علاج بیماری‌ها اینه، نه به عنوان روزه. اونا که قبول ندارن عبادات، ولی یه بیمار میره پیش دکتر، آزمایش کامل براش میده، چند تا چیزش به هم خورده. حالا اونی که اطبای محترم میدونن، یه راه درمانی که اینا به قول خودشون کشف کردن که این راه درمان 1500 ساله برای ما بوده، بهش میگن 10 روز، حالا به تناسب بیماریهاش 15 روز نخور خوب میشه. نه اینکه هیچی نخوره، نخور یعنی غذا تو 1/5 کن، کم کن. خب وقتی غذا کم بشه، معده خیلی راحت کار میکنه، کبد راحت کار میکنه، فشار به قلب نمیاد، احتمالاً دو نوع چربی خون تو این نخوردنا کم بشه و اراده انسان به خاطر نخوردن، ترک کردن، هر رو ترک کردن قوی بشه. عبادات یه بخشیش تأمین سلامت میکنن. خب این ظرفش در دنیاست. ترک محرمات تأمین سلامت میکنن، این ظرفش در دنیاست. بعضی از عبادات خیلی عجیبن، انسان رو وادار میکنن که حقوق مالی مردم و اخلاقی مردم رو رعایت کنن. خیلی مهمه. یعنی بعضی از عبادات زندگی رو سالم میکنه، یعنی آدم با یه سلامت بسیار قابل توجه زندگیشو ادامه میده. یکیش نمازه. ما درباره نماز در قرآن مجید نزدیک 100 آیه داریم. یکیش اینه که البته باید عنایت هم داشته باشید، نماز در زمان همه انبیاء الهی بوده، همه انبیاء. من در این رساله نمازی که نوشتم، نماز رو از زمان آدم از روایات و آیات نظام دادم که این نماز یه واجب الهی بوده که در همه زمانهای انبیاء الهی بوده. ما در قرآن میخونیم وقتی هاجر و اسماعیل شیرخوره رو عبرد و به این دره گرم پرریگ بدون گیاه گذشت و مأمور بود برگرد، اونجا هم کسی نبود، اطراف این محلی که الان مسجد الحرامه فقط کوهای سر به فلک کشیده بود. این ایمان چه وزن سنگینی داشت که یه زن جوونی رو با بچه شیرخورش گذاشت، مأمورم بود برگرده و اصلا به ذهنش نیومد که خب این زن، این بچه اینجا چی کار باید بکنه؟ از کجا آب بیارن؟ از کجا نون بیارن؟ چجوری خودشونو اداره کنن؟ ابراهیم عاشق انجام دادن امر خدا بود. همین. چه اعتمادی به خدا داشتن انبیا. او امر کرده اینا رو بیار، به منم امر کرده برگرد. خودش میدونه با این زن و این بچه. و بعد پروردگار برای این زن و برای این بچه چیکار کرد که آثار بودن هاجر و اسماعیل بالاخره شد کعبه و مسجد الحرام و سعی صفا و مروه و مشعر و عرفات و منا. این آثار بودن این خانوم و این بچه شیرخوره در اون منطقه بود. حالا ابراهیم داره بر میگرده، دو سه قدم که از این زن جوان و از این بچه شیرخوره دور شد، به پروردگار عرض کرد: انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اون وقت خانه نبود، ولی جاشو جبرئیل تعیین کرده بود که تو این مربع خانه رو بساز. عند بیتک المحرم، من به عشق چین کارو کرد که اینقدر آرومم، راحتم، که این خانوم جوان و با این بچه شیرخوره رو اینجا گذاشتم و دارم میرم. برای چی؟ ربنا لیقیم الصلاه، برای اینکه این زن و این بچه در آینده پرچم نماز تو رو اینجا برافراشته کن. چند سال اونجا نماز خونده میشه؟ باز آیات دیگه داره که ابراهیم دعا میکنه: رب اجعلنی مقیم الصلات و من ذریت، خدایا در من و در نسل من تا قیامت نماز و پایدار بدار. حالا ابراهیم چی در این نماز میدیده ما که نمیتونیم ببینیم، اما یه آثاری برای سلامت زندگی نماز داره که این آثار ظرفش در دنیاست. لباس نمازگزار باید حلال و پاک، فرشی که روش نماز میخونه باید حلال و پاک باشه، زمین خونهی که توش نماز میخونه باید حلال و پاک باشه، لقمهی که وارد شکمش میکنه باید حلال و پاک باشه، آبی که میخواد وضو بگیره، خاکی که میخواد تیمم کنه باید حلال و پاک باشه. من یه ظرف آب بیشتر ندارم، یه فقط میتونم باش وضو بگیرم. یه سگی از تشنگی داره میمیره، پروردگار میگه طهارت نماز و منتقل به خاک کن، تیمم آبو بده به این سگ، یه جانی رو نجات بده. یعنی این نماز محبت ایجاد میکنه، رحم ایجاد میکنه، رقت قلب ایجاد میکنه. یک نفرم تو شهرم نمیاد به من بگه جناب نماز خون مال من چرا بردی؟ چون من برای نماز درست مال کسی رو نبردم. اگه بخوام نماز درست بخونم نمیتونم مال کسی رو ببرم. این سلامت زندگی. تو نماز خوندنم خودم سالمم، بی دغدغم، وجدانم در عذاب نی، مردمم کنار من راحت راحتم. یعنی میدونن من نمازگزار، یه دونه گندومشونو ناروا نبردم، یه دونه عدس از مالشون بر نداشتم. خب سلامت زندگی. اینجور زندگی چقدر عالیه. آثار عبادات، سلامت در زندگی و نورانیت باطنه در دنیا. آثار ترک محرمات، سلامت بدن و حفظ مال از اسراف. حالا قیامت. این روایت از عجیبترین روایات ماست. جاشم بگم که در وسائل شیعه که 500 سال پیش نوشته شده، مرحوم آیت الله لزما خویی درسایی که نجف دادن شده 50 جلد، چاپ هم شده. شما اگه این 50 جلد رو بیارید و ورق بزنید، میبینید بیشتر پاورقیاش فتوا که ایشون میخواسته بده متکیه به کتاب وسائل بوده. نوشته های آیت الله لزما بروجردی، بخشش متکی به وسائل، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، دیگران. این کتاب یک کتاب محوریه، ایشون نقل میکنه. به نظرم از امام صادق که اگر یه مردی، یه خانومی روز قیامت 70 سال تو پروندش نماز داشته بود، تو دادگاه محشر بهشون ثابت میکنن کل 70 سال نمازت خرابه، قابل خرید نی، قابل قیمت گذاری نیست، بعد بهش میگن تو این 70 سال نماز خوندنت 2 رکعت، 3 رکعت هم نه، مثلا یه نماز تو 2 رکعت نماز قابل قبول داری؟ به خاطر عظمت این 2 رکعت که قبول کل 70 سال نمازاتو قبول میکنی. خاله که قبول کردن چی میخوان به انسان بدن؟ بهشت. حالا چند هکتار بهشت به نمازگزار واقعی میدن؟ که البته عبادات دیگه هم داشته، روزه هم داشته. حالا من نمازشو براتون عرض میکنم که یه گوشه پاداششه. چند هکتار از بهشت میخوان به این انسانی که بنده واقعی خدا بوده بدن؟ تو روایاتمونه، بازم در کتابای مهممونه که اونی که در بهشت کمتر از همه بهشتیا جا گیرش میاد. البته امیرالمومنین میگه جهنمیا به اندازه‌ای که کف پاشون رو راحت رو زمین جهنم بذارن جا ندارن، به اندازه کف پاشون. تو سوره مریم میگه جهنمیا وقتی وارد جهنم میشن، لغت عربیش تو آیه اینه، به حالت جسیان، جیم و سه سه نقطه و یه و تنوین، جسیان یعنی تا وارد دوزخ میشن از زانو تا ساق پا بر میگرده به طرف ران، یعنی از عقب ساق پا به طرف ران تا میشه میچسبه و تا ابد دیگه چسبش بر نمیاد. این مال جهنمی. اما به شما که حتما میخوان بهشت بدن، حتما، من شک ندارم، کمترین جایی که، محلی که به آخرین نفر بهشتی میدن که بعد از اون کسی دیگه نیومد بهشت، این حالا به زبان خودمون گداترین بهشتی هاست که عملش کم بوده ولی قبول شد. حضرت میفرماد جایی که به او میدن و اندازه کل کره زمین. حالا به چرخ بگرد، فیها ما تشتهیه الانفس، هرچی دلت میخواد من نداری، و تلذ الاعیون، از هر منظری که لذت میبری در تماشا، ولکم فیها ما تدعون، هر چی میخوای برات فراهمه. این جای بهشتی که همه کمتر بهش رسیده. حالا بهش چقدر هست که به یه آدمی که کمتر از همه رسیده به اندازه کره زمین، قرآن رو ببینید دو جا، سوره آل عمران، سوره حدید، سار او بشتابید بدوید الا مغفرتن من رب بکن، میخوام بیامرزمت، و جنتن، میخوام بهشت بهتون بدم. چقدر بهشت من؟ عرض و هستماوات والعرض، عرض و ها، پهنای بهشت من، پهنای کل آسمان ها و زمین. حالا پهنای آسمان ها چقدره؟ حضرت فرمود زمین در برابر آسمان اول مانند دانه ارزنی است که در یه بیابان بی سر و ته گم شد. فضای جهان، فضای عالم، فضای هفت آسمان و زمین، اینا برای هیچکی قابل محاسبه نیست، فقط دورنماییه مسئله که بشتابید، میخوام بیامرزمتون، خوابتون نبره، غفلت نکنید، دیر، عمرتون کم، وقت اندک، بیاین، میخوام بهشت بهتون بدم. چقدر بهشت من گیرت میاد؟ و جنتن عرض و هست و والعرض، پهنای بهشت من، پهنای کل آسمان ها و زمینه. اینم 1500 سال هست درک نشد. خب پاسخ این پرسش داده شد که بعضی از عزیزان سوال میکنن. اول منبر مطرح شد که ما عبادت میکنیم، قرآن میخونیم، ترک حرام میکنیم، اخلاقمون خوبه، اما هیچ آثاری نمیبینیم، انگار هیچ تکونی نخوردیم، پیشرفتی نکردیم. پاسخش اینه که آثار ترک محرمات و آثار عمل به واجبات اگه میخوای در ظرف این دنیا برات ظهور کنه امکان نداره، چون دنیا تو روایاتمون گفته شده بزرگیش نسبت به آخرت مانند رحم مادر نسبت به این دنیاست. تو چه ظرفی خدا آثار ترک محرمات تو و آثار عبادت تو بیریزه؟ عمرت که کوتاست، بدنت که محدوده، فکرت که محدوده، روحت که محدوده، کل نعمتهای آخرت نامحدوده. نامحدود و چجوری تو محدود جا بده؟ قدرت تعلق به امر محال نمیگیره، یعنی تخم مرغ لیاقتشو نداره که دنیا رو توش جا بدن، نه خدا قدرت نداره. مسئله رو باید بیاریم این ور، قدرت او بی نهایت، تعلق به محال نمیگیره، ولی ترک محرمات و انجام واجبات یا آثار دنیایی داره، سلامت بدن، سلامت زندگی، آرامش درون، محبوبیت بین مردم، اینایی که در قرآنه، اینا دنیا ظرفیتشو داره که من سالم زندگی بکنم، دنیا ظرفیتشو داره با آرامش زندگی بکنم، دنیا ظرفیتشو داره محبوب همه زندگی بکنم، دنیا ظرفیتشو داره. خیلی آثار ترک محرمات و انجام عبادات تو دنیا ظهور میکنه، ظرفیتش هم هست، اما 99% آخرت ظهور میکنه. روز قیامت اونایی که ظرف عبادت و ترک محرماتشون پره میگن چرا بیشتر پر نکردیم، اونایی که کم دارن حسرت میخورن چرا کم دارن، البته اهل بهشتن، اونایی هم که اصلا ندارن باید برن دوزخ، چون برای خودشون بهشت نساختن در این دنیا. حرفم تمام، آیه دیروزم موندش، انشالله فردا براتون توضیح میدم، اما برای نورانیت مجلس دوباره آیه رو بخونم که پروردگار عالم به تارکان حرام و به انجام دهندگان واجبات چی میده و چقدر اینا رو لایق دونسته که باهاشون حرف بزنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. اهل ایمان، اونایی که به حرف من گوش میدین، تقوا رو در همه امور زندگیتون مراعات کنین و میخواین بیاین به طرف من، تک و تنها بلند نشین بیاین، چون نمیرسین به من. شما باید نیرو به خودتون اضافه کنین تا بتونین بیاین. وسیله قرآن، پیغمبر، ائمه، عبادت، ترک حرام، این پنج نیرو وقتی برای شما پدید بیاد، شما قدم رسیدن به قرب منو پیدا میکنید. اما بدون وسیله میخوام بلنشین بیان، نمیتونین بیاین، قدم حرکتشو ندارید. پیغمبر فرمود هر چشمی برای حسن من گریه کنم، من ضامن اون چشمم که قیامت گریان نباشه. حسین جان، بدنی که دفن کردی ظاهرم سالم بود، بدنی که دفن کردی صورتشو رو خاک گذاشتی ظاهرم سالم بود، بدنی رو که دفن کردی کاملا کفن داشت. اما حسین جان، پسر زین العابدین وقتی میخواست بدن تو رو دفن کنه با بدن چیکار کرده بودن که دستور داد یه پاره حسیر برای من بیار؟ آروم این حسیر رو زیر بدن کشید، کشید نزدیک قبر، خودش وارد قبر شد، با دو دست الهیش این حسیر رو با بدن بلند کرد، وارد قبر کرد. حالا میخواد صورت بابا رو رو به قبله بذاره، اما پدر سر در بدن نداره، رگ‌های بریده رو روی خاک گذار. خدایا اون چه خوبان عالم دعا کردن در حق ما و خانواده و نسل ما مستجاب کن. خدایا از شرور دنیا و آخرت همه ما رو حفظ کن.